سوره مبارکه زمر، نهمین سوره قرآن کریم هست با 75 آیه، از سوره های مکی که قبل از هجرت پیامبر در مکه نازل شده. آیه 1 و 2 صحبت میکنه که این قرآن وحی از جانب خدا هست و میگه که دین باید برای الله خالص باشه و هر آنچه که آمیخته بشه به پرستش خداوند، چیزی دیگر شریک بشه به عبادت خدا، اون باطل هست. این اصل مطلب سوره مبارکه زمر. و اونچه که اختصاص پیدا میکنه این سوره یا ویژه میشه این سوره به نسبت سایر سوره های قرآن، بیشتر از همه کار میکنه روی اخلاص در عبادت. دیگه تا آخر سوره رو همین قضیه کار میکنه، قرآن و اخلاص. آیه 3 بهانه مشرکان رو مطرح میکنه که چرا اون واسطه ها رو بین خودشون و خدا قرار میدن تا اونها اون بندگان رو به خدا نزدیک بکنه، اون واسطه ها. و تا آیه 9 میپردازه به رد کردن استدلالشون که همچی چیزی نیست، این تصور باطله و خدا نیازی به واسطه ها نداره. آیه 10، 11، 12، 13 یک گفتگویی آغاز میکنه با اونها، با کسایی که اعتقاد دارن به اون واسطه ها، با قل شروع میشه. 3 قل هست اینجا، کسایی که پافشاری دارن که واسطه هایی رو بین خودشون و خدا قرار بدن. به اونها هشدار میده نسبت به قیامت، کسانی که تعصب به خرج میدن، و مژده میده به کسانی که بدون تعصب حرف حق رو میپذیرن. این گفتگو هست و تا آیه 20 ادامه داره. آیه 21 عزیزان بیان میکنه یک درس عبرتی از طبیعت و بارون، که این دنیا، این طبیعت با باران چقدر رشد پیدا میکنه، زنده میشه، ولی همیشه این طبیعت سرسبز نیست، خیلی زود اینها تبدیل میشه به خشکی و از بین رفتن. عمر انسان ها هم به همین شکل، همیشگی این فرصت انسان در اختیار نداره. یعنی زودتر این حرفا بپذیرید و هی دست به دست نکنید و وقت کشی نکنید. آیه 22 و 23 صحبت میکنه از انسانهایی که پذیرای حق هستن و از قرآن تأثیر میپذیرن، تأثیراتی که قرآن داره بر پوست و قلب انسان، متحول میکنه انسان رو، به وجد میاره، به شکوه و عظمت میاره. آدم که کسی که خالصانه این قرآن رو مطالعه بکنه. آیه 24 تا 28 هشدارهای سختی میده به انسانهایی که با حق مخالفت میکنن، سر اون موضع خودشون میستن، متعصبن و چشم و گوش بسته طبق اون چیزی که از بچگی یاد گرفتن دارن پیش میرن و اعتقاد دارن به چیزای غیر خدا. آیه 29 مثال توحید و شرک میزنه، مثال دنیایی که یه شخصی که چند تا کارفرما داره و آقا بالا سر داره و کسی که زیر فرمان یک نفر کار میکنه، کدوم یکی راحت تر هست، آرامشش بیشتر هست؟ این مثال رو میزنه، مثال توحید و شرک. و آیه 30 تا 35 از مرگ صحبت میکنه، همه شما خواهید مرد، و تا بهشت و جهنم رو یادآوری میکنه، حقیقتی که جلوی روی انسانها وجود داره. آیه 36 تا 41 دوباره صحبت هایی هست از جنس مناقشه با پیروان شرک، با پیروان کسایی که واسطه ها رو قرار میدن بین خودشون و خداوند. با اونها صحبت میکنه، میخواد اونها رو روشن کنه. آیه 42 صحبت میکنه در مورد خواب، که مرگ کوچک هست، که هر روز و هر شب داره بر سر شما این مرگ میاد و عمر همتون تحت اراده خداست. آیه 43 تا 52 به طور مفصل انگیزه های مشرکان رو، دیدگاهشون رو، بینششون رو بیان میکنه که چرا چیزهای دیگر رو مقدس میدونم، چیزهایی غیر از خداوند، و احساس بدشون رو بیان میکنه که اگر خدا فقط اینجا مقدس باشه و بقیه بزرگانشون خارج بشن از دایره پرستش چقدر حالشون بد میشه. در مورد اونها صحبت میکنه و استدلالاتشون رو تصحیح میکنه، دیدگاهشون رو، فکر اشتباهشون رو تصحیح میکنه. تا آیه 52. آیه 53 از معروفترین آیات قرآن هست، خطاب خداوند متعال به بندگان بسیار گناهکار که بیش از حد، بیش از تصور انسان گناه کردن، که اونها از رحمت خدا ناامید نشن. و تا آیه 61 این موضوع رو تکمیل میکنه، به اشباع میرسونه با تشویق و تهدید و به اینکه انسان امیدوار بشه و برگرده هر چه زودتر به درگاه خداوند و خودش رو به خداوند وصل کنه. آیه 62 در مورد الله میگه، قدرتش، توحید الله، عظمت الله، که آسمان ها و زمین در دستان قدرت الله هست. آیه 62 تا آیه 67 این مطلب رو توضیح میده. آیه 68 از پایان دنیا و آغاز جهان بعدی صحبت میکنه که در سور دمیده میشه، مردم میمیرن، بار دیگر مردم زنده میشن و بعد گروه گروه، همون زمر نام سوره که ازش گرفته شده از همین آیات، گروه گروه مردم پشت سر هم، گروه های مختلف دارن میرن تا میرسن به دم در جهنم و گروه گروه میرن تا میرسن به دم در بهشت و بهشتیان وارد بهشت میشن و حمد و ستایش خداوند رو میگن که چنین فرصتی بهشون داده که زندگی دوباره رو از سر بگیرن در کنار عزیزانشون. و تا آیه 74 توضیح میده. آیه 75 به عنوان آخرین آیه یه تصویر بسیار زیبا از حقیقت بهمون بیان میکنه، یعنی اون چه که امروزه پنهان هست، غیب هست، اونجا مکشوف میشه. خود خداوند، عرش خداوند، ملائکه خداوند و پادشاهی خداوند اونجا مکشوف میشه و انسانهای بهشتی میتونن این صحنه ها رو ببینن، پشت این پرده غیب رو ببینن، اون چیزی که در طول زندگی براش کوشش کردن. اونجا دیگه پرده برداشته میشه و حقیقت کشف میشه و اون تصویر بسیار زیبا انسانها در بهشت مشاهده میکنن. این هم به عنوان آخرین آیه سوره مبارکه زمر، یک پایان بسیار شیرین و تصویری بسیار دلکش. آیه 74 چرا گفته در مورد بهشت هر جا که بخواهیم در بهشت جا میگیریم، مگر نه اینکه انسان ها بر حسب اعمالشون در مکانهای مختلف بهشت قرار میگیرن؟ میشه توضیح بدیم؟ باز این مطلبی هست که قبلا توضیح داده شده که وقتی اعضای یک خانواده وارد بهشت میشن، به بالاترین نفر اعضای خانواده ملحق میشن. مثلا یه نفر در رتبه 90 بهشته، یه نفر در رتبه 70، یه نفر در رتبه 50. خب دو تا برادر یا این دختر با اون مادر، با اون پدر، هر کدوم رتبه های اعمالشون فرق میکنه، طبیعیه که فرق بکنه. اصلا یه نفر 10 تا کار ثواب بیشتر داشته باشه رتبهش بالاتر هست. پس 100% دو نفر هم از اعضای خانواده امکان نداره که در یک جو باشن. حالا چی میشه؟ خداوند اون پایینی ها رو 40, 50, 70 اونا رو میبره به 90. 90 رو نمیاره پایین، پایینی ها رو میبره به 90 و بعد حالا خانواده پیش هم جمع هستن و در کنار هم اونجا منزل میگیرن، برای خودشون انتخاب میکنن محل سکونت دائمیشون رو. این به این شکله که در آیت قبل هم خوندیم، این از رحمت خداست. و اصلا در کنار هم بودن یکی از نعمتهای خدا هست. آدم اعضای خانواده در کنار هم پیش هم باشه چقدر زیباست. این از بهترین نعمتهای بهشته که خدا این رو داده به بهشتیان، این فرصت با هم بودن. پس این نکته خیلی مهمه، به عنوان خروجی بحث هم میتونه باشه که ما در دنیا خواهان پیشرفت هم باشیم، حسودی نکنیم، زیرا وقتی که اون پیشرفت میکنه ما هم اینجا سود میکنیم، نفع میکنیم. بذار اون برادرت بره به رتبه‌ای بالاتر برسه، بذار اون پسر عمود، پسر دایید، دوستت، قوم خویشت، بذار اون پیشرفت بکنه، کمک مالی بهش بکن، تشویقش بکن، انگیزه بهش بده، مشکلاتش رو حل بکن تا بره پیشرفت کنه، بره حافظ قرآن بشه، بره عالم بشه، بره دکتر بشه، بره درس بخونه. وقتی که پیشرفت میکنه فردا کارهای بزرگتری انجام میده از جنس کارهای خوب و صالح و پاداش بزرگتری در آخرت گیرش میاد. مثلا یک پزشکی جان یک نفر رو نجات میده، چقدر اجر و پاداش داره یک پزشک مؤمن. حالا شما رتبت میره به همون بهشت، همون جا که اون پزشک داخلش هست، اونجا رتبت میره بالا، که از اعضای خانواده تلاش کردی بره پزشک بشه، بره حافظ بشه، بره یه شخص باسوادی بشه. ببینید خیلی مهمه این خروجی بحثه که تو آخرت پاداش بر حسب خانواده هست، زیرا که انسان با جمع و اجتماع و حمایت خانواده پیشرفت میکنه. هم تو دنیا دستورات جمعیه، هم آخرت پاداش جمعیه. در مورد رتبه‌های خانواده و اقوام میخوام برای اعضای خانواده توضیح بدم، میپرسن، خودم یقین دارم. خدمت شما عرض بکنم که توضیح بدید آره این از قرآن هست. در چندین آیه از قرآن این مطلب رو اشاره میکنه. مثلا اون آیه که میفرماید والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین. میگونه که ایمان آوردن و ذریهشون، بچه‌هاشون، خانواده‌شون تبعیت کردن در ایمان، اونا هم همسو شدن در ایمان، یعنی با ایمان بودن. میگونه ها رو به هم میرسونیم، الحقنا بهم ذریتهم، همه اعضای خانواده و نسل و ذریه و بچه‌هاشون به هم میرسونیم. چطوری میرسونیم؟ میفرماد و ما علتناهم من عملهم من شيء، از اون بالایی ها چیز عملشون رو کم نمیکنیم. خب حالا چطوری میشه که اون بالا کم نشه ولی با هم باشن؟ حلش چطوریه؟ حلش اینه که اینها برن بالا، لازم نباشه که اونها بیان پایین. ببینید اینجوری، این مثلا یک آیه که خیلی از علما از همین آیه این رو بیان کردن. بله، ولی کسی مغرور و متکبر نشه. حالا مثلا میگه خب اونا که دارن نماز میخونن، من لازم نیست، اونا من رو میبرن به درجات بهشت، زحمتش با اونا، من کاری خیلی یعنی در بند نماز اینا نباشم. آخر آیه میفرماد کل عمره به ما کسب رهین، هر کسی به اون چی که انجام داده باید پاسخگو باشه، یعنی جلو به سوء استفاده هم میگیره. آخر آیه کسی اگر جرمی، گناهی، بی‌نمازی، اونجا اینجور نیست که نادیده گرفته بشه و بره بالا، اونجا باید اول پاسخ اون کارش رو بده، تاوان کارش رو پس بده، ممکنه بعد از 100 سال حالا آزادش میکنن، حالا برو پیش خانواده. 100 سال کجا بود؟ 100 سال تو جهنم بود. پس این هم وجود داره، کسی اونجا سوء استفاده نمیتونه بکنه، با خدا طرف دیگه. از این خانواده همه مثل هم نیستن و بعضی وقتها بر سر ارث قهر میکنن تا سالها، و آیا باز هم در آخرت با هم هستند؟ خب اینا دیگه وقتی کسی داره اون جمع رو به هم میزنه، بعد اصول اخلاقی رو به هم میزنه، اصول ایمانی رو به هم میزنه، داره خراب میکنه کار خودش رو دیگه. این فرصت، این شرایط، احتمال این که از دست بده دیگه زیاده. اتفاقا این پاداش ها گذاشته شده که آدم بر سر مشکلات دنیا صبور باشه، نه که قهر کنه. آره کسی که قهر میکنه، کسی که با هم بددل هست، حسودی میکنه و به این شکل اعضای خانواده رو تک پاره میکنه تو همین دنیا، شانس این که اونجا با هم باشن و این نعمت بهشتی نصیب اون خانواده بشه دیگه خیلی کمه. این آدم ها باید به هوش بیایم، ما کسی که ضرر میکنه خودمون هستیم. بهشت 8 در داره و هر کدوم مخصوص یکی از عبادت ها هست. بله جمله شما درسته. بهشت 8 تا در داره. در قرآن کریم در مورد درهای بهشت نیومده، در مورد درهای جهنم اومده. درهای جهنم لها 7 ابواب، این تو قرآن اومده که جهنم 7 تا در داره. باز همون درها تقسیم میشه به هر دری، هر گناهی مخصوص همون در وارد میشه، چون اون در که وارد میشه عذابهاش فرق میکنه، اون یکی در که وارد بشه طبقهش فرق میکنه، عذابهاش باز فرق میکنه. و گناهان هم ببینید، درسته که گناهان که 7 گناه نیست که، 1000 مدل گناهه، ولی اون 1000 مدل دستبندی میشه و دسته های اصلی زیاد نیستن. مثلا به 1000 جور میشه شهوت رانی کرد، ولی در شهوت تمام شد، تمام اون کارهای شهوانی، حالا فیلم و حرفای زشت و کارهای زشت و هر جور، تمام اون مسائل شهوانی، حرام های از جنس شهوت یک در داره. حرام ها از جنس قدرت، ظلم، استبداد، تکبر یک در داره. پس اینا گناهان سرازیر میشن به اون سردسته، رئیس مجموعه 7 هست، 7 گناه اصلی و هر کدوم از اون دری داره. و 8 در بهشت داخل حدیث اومده، حدیث هم صحیحه که پیامبر فرمودن صلی الله علیه وسلم در بهشت 8 تاست، سمانیت ابواب، 8 تا در داره و به همین شکل هر کدوم از اونا جدا هست که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن برای روزداران در مخصوص هست به نام ریان که ازش وارد میشن. این باز حدیث صحیح هست، یعنی برای عبادت خاص در خاص داره معرفی میکنه. به همین خاطر علما گفتن که این درها از افرادی که اون عبادت خاص انجام دادن میرن. و بازم عبادت ها درسته که خیلی زیادن، ولی وقتی که دستبندی میشن دیگه اون سر دسته ها، سر مجموعه ها دیگه زیاد نیستن. آیه 45 که فرمودید با آمدن اسم یگانگی خداوند خشمگین میشن. من از این افراد میبینم دوره برم با اینا در مورد خداوند بحث کنم یا ولشان کنم. در مورد خداوند که بحث بکنیم اکثرا فایده نداره. اکثرا وقتی که تبدیل به بحث میشه نشنیدن، یعنی طرف بسته است، یعنی اصلا کلا ذهن خودش رو روی اون چیز بسته، دروازه وجودش رو قفل کرده، به همین خاطر گارد گرفته و تبدیل میشه به بحث کردن. ولی اگر همین سوره مبارکه زمر رو براش باز کنید، بیا میشه با هم بخونیم این سوره، خوندی تا حالا؟ نه نخوندم. یه سوره از قرآنه، دوست داری این سوره رو بخونیم امروز؟ مثلا سوره مبارکه زمر رو میخونیم. خب شروع میکنه به سوره زمر، اولش مثلا سوره زمر نخونید، اول سوره یاسین بخونید، اول سوره رحمان بخونید، چون این سوره ممکنه که بگه که تو برام نقشه کشیدی، چون با مقدسات من تو داری مبارزه میکنی. اول از سوره دیگر شروع بکنی، سوره قرآن. حالا اگر دل به قرآن داد تو نوبت بذارید سوره زمر. البته بحث توحید اینا در سایر سوره دیگه هم، سوره قرآن هم میاد. بس سوره زمر رو با هم میخونید مثلا با معنا، و به این شکل بهتره تا اینکه فقط هیچی در وسط نباشه، دو نفری با هم صحبت کنید و جر بحث کنید و اینجور زیبا نیست، کلن فاصله ایجاد میکنه، نفرت بیشتر ایجاد میکنه. و به این شکل سعی میکنید که وارد قرآن بشید. آیه 32 چرا کذبه اول بدون تشدید و کذبه دوم با تشدید اومده؟ آیه 32 فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق. خوبه، آفرین. کذبه وقتی که شخص از خودش دروغ میگه بر چیزی، این میشه کذبه، دروغ گفتن آدم. کذبه اون داره صحبت میکنه ولی بهش میگه تو دروغ میگی، اون میشه کذبه. پس کذبه شروعش از آدمه، کذبه شروعش از طرف مقابله. وقتی آدم خودش دروغ میگه اینجا کذب علی الله، خدا نگفته، این داره بر خدا دروغ میبنده، به همین خاطر کذب علی الله، داره بر خدا دروغ میبنده. بعد از اون طرف یک حرف حقی براش اومده، صدقی، حرف صادقانه، قرآن، پیغمبر براش اومده، دارن باش حرف میزنن، این کذب به صدق، میگه تو دروغ میگی، من حرفتو باور نمی کنم، ردش میکنه، این میشه کذب به صدق. از جا اه، وقتی که اون صدق میاد سراغش ولی باورش نمیکنه، این میشه کذب. به همین خاطر با تجدید اومد، این معنای اصلی کلمه هستن، کذب و کذب. آیا مردگان از این دنیا چیزی میفهمن؟ آیا کسانی که در خواب میمیرن دیگه هیچ اطلاعی از گذشته خود ندارن؟ مردگان از این دنیا چیزی نمیفهمن مگر کسی که از این دنیا بره پیششون، یعنی بمیره و خبر دنیا رو بهشون برسونه، ولی خودشون مطلع نیستن از دنیا هیچ کدومشون. وقتی کسی بخواد بره سر قبر، آیا آن مردگان با خبر میشوند یا هیچ خبری از این دنیا دریافت نمی کنن؟ نه، اونا نمیفهمن کی بالا سرشون اومده، اونا مطلع نمیشن، اونا تو دنیای خودشونن. کسی که میمیرد میتونه سلام ما رو به مرده هامون برسونه، خب شما چی میگی بهش؟ اگه بری پهلویش بهش بگی که وقتی که مردی برو سلامش برسون، جرأت میکنی؟ خب رو بهش میگی، این جمله خیلی بده، مثلا این فرد پیره. حقیقتش من میخواستم به این فرد بگم، خیلی پیر بود، خواستم شوخی بگم که یعنی وقتی رفت مثلا از پدرمون خیلی تعریف کرد اینها و گفت اینها، گفتم خب اگر رفتی هم سلامش برسان دیگه، بذار یعنی تو ذهنم اومد ولی خب نگفتم. خب نمیشه گفت به طرف مقابل، طرفش بر میخوره ناراحتش هر چقدر هم پیر باشه، ولی همینجوری سلام ما رو برسونه، خب شما نگفتی چطور برسونه، شاید هم رسون شدن نرسون، مهم نیست، مهم که الان مثلا اونجا میگه، میره میگه که برای من با بچت صحبت کردم، این صحبت ها کردم باش، حالشون خوب بود. آره این چیزا، این خبرها رو میبره، چیزی که تو دنیا انجام داده با خودش میبره و به اطلاع اونها میرسونه. قصه این چیزا نخوریم. حالا سلام ما برد نبرد، چه دردی به ما دوا میکنه؟ اصلا دردی از اونم دوا نمیکنه، یه خبر معمولی هم ببره کافی. خودت سلام خودت رو بهشون برسون با دعا کردن. سلام بگه چیه؟ سلام یعنی سلامتیه، آرزوی زندگی خوش برای اونها، دعا بکن براشون، کسایی که بچهشون هست، حتی مؤمن به مؤمن ولو که غریبه باشه، دعا خوبه. و خودت سلام بکن، همین آدم وقتی که میره وارد قبرستان میشه، پیغمبر بهمون یاد داده السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین، سلام بهشون میکنین. شما همین الان سلام پیغمبر بکنید، همین الان بگید الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سلام و درود بر تو ای رسول الله. همین الان که نشستید بگید از صمیم قلب به رسول الله سلام برسید، همین الان سلام بدید به رسول الله، صلوات الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. ملائکه سلام شما رو به رسول الله میرسونند، ولی این دیگه مخصوص رسول الله دیگه، ما بخیم ملائکه تک به تک نمیرسونن، ولی برای رسول الله ملائکه سلام شما رو میرسونن. و چه پیغمبری داریم، خدا چقدر در حق خودمون لطف کرده که محمد صلی الله علیه و سلم رو انتخاب کرده به عنوان پیغمبرش و ما رو از این برکات وحی و از قرآن خدا برخوردار کرد. آیا کلن اوضاع نابسامانی که در زندگی یک شخص هست، یک خانواده هست، یک جامعه هست، یک کشور هست، کل جهان هست، آیا ارتباطی با رفتار انسان داره؟ بله. خوب دقت بکنید لطفا، خیلی ارتباط داره با رفتار انسان، زیرا رفتار انسانه، عملکرد انسانه که رقم میزنه زندگیش رو. یعنی وقتی که آدم اوضاع روح روانیش، یه نفر، اصلا دنیا مثل یه نفره، فرقی نداره، همه آدمی، از آدم شروع میشه، خانواده، جامعه، یه محله و روستا و شهر و کشور و جهان، قاره و جهان. وقتی آدم یک کاری انجام میده، هر کنشی واکنشی داره، هر عملی عکس العملی داره، و وقتی که آدم یه سری کارهایی انجام میده، نتیجه طبیعی عمل خودشه. ولی اون تصوری که حالا سوال شما خیلی وقتا ناظر بر اینه که مثلا کسی آیا مثلا موی سرش رو بیرون بکنه بعد بارون نیاد، اینجوری نه، این بی خوده، اینجوری نیست که حجاب نپوشه بعد بارون نیاد، حجاب نپوشه بعد زلزله بیاد، زلزله بیاد بگین به خاطر که حجاب نپوشیدی زلزله اومده، نه همچی چیزی نیست. ولی ما این حجاب و تار موی سر و فلان و اینو کنار بذاریم، ولی بگیم چی؟ اصلی کاری رفتار انسان ها. رفتار انسان ها خیلی تأثیر داره که در جامعه ما چه اتفاق بیفته. حالا من مثال خیلی عادی بزنم که هم اشاره کردیم، در یه خانواده رفتار اعضای خانواده بر اساس حسادت، خواهر، برادر، عمو، پدر، مادر، حسادت، ناامنی، ناهمدلی، خب بعد چی میشه؟ بچه میره معتاد میشه، یک از بچه اون خانواده. خب این وضع نابسامانی که پیش اومد آیا در اثر رفتار اعضای خانواده بود؟ بله، 20 سال اونا اینجوری شدن، حالا اون بچه‌شون که الان بزرگ شده رفته یکی معتاد شده، یکی زندان افتاده. چرا؟ چون که رفته سرقت گیر افتاده، یکی رفته قتل کرده، خانواده‌شون همچی وضعی دارن. آیا تأثیر داره رفتار قبلیشون؟ بله. اگر اینها ببینید، اگر اون خانواده ایمان داشتن به الله، ایمان واقعی، حرف الله رو میپذیرفتن. الله چی میگه؟ الله میگه حسادت نکنید، دست هم دیگر رو بگیرید، با هم احترام بذارید، حق پدر مادر، حق بچه ها، صبور باشید، عفو و گذشت کنید اشتباهات هم دیگر رو. اگر این حرفا رو میپذیرفتن و انجام میدادن با ایمان به خدا، ایمان به قرآن، رفتارشون اگر اینجوری بود، آیا نتیجه اون خانواده اونجوری میشد؟ خب نه، 100%. ببینید چقدر تأثیر داره ایمان که منجر میشه به رفتار آدمها، رفتارای کلان آدمها، نه یک چیز جزئی. خیلی تأثیر داره. یک کشور هم به همین شکله. وقتی که جامعه، وقتی کشور بر اساس مثلا صداقت باشه، وفای به عهد باشه، کارمند پشت میز کارش داره با دلسوزی خدمت میکنه، وقتی که اعضای جامعه، وقتی که استاد دانشگاه، وقتی مدیر دانشگاه، وقتی مدیر مدرسه، وقتی مدیر دبستان، وقتی مدیر مهد کودک، اونا آدم دوست باشن، فرزند دوست، شاگرد دوست باشن، دلسوز باشن، خب جامعه چی میشه؟ جامعه باسواد میشه. جامعه که باسواد شد چی میشه؟ خب جامعه پیشرفت میکنه. ولی از اون ور دلسوزی صفر و بعد سوء استفاده، فقط هر کسی فکر خودش، هر کس بخواد از کار در بره، صداقت تو جامعه نیست. یعنی خدا این همه میگه صداقت، اون همه میگه، در قرآنش میگه، ولی کسی توجه نمیکنه. هر کسی پی کار خودشه، پی اعتقاد خودشه، فکر منافع خودشه. خب آینده چی میشه؟ آینده این میشه که مردم بی سواد، بی سواد که شد معتاد میشه، پول نمیتونه در بیاره، دزدی میکنه، اون آدم خطرناک میشه، فریب میخوره، وارد باند قاچاق آدمو هزار تا باند میشه. ببینید چه داره میشه؟ پس یک کشور هم، امنیت کشور، وضع خوب کشور بستگی داره به رفتار انسان‌ها، و وضع نابسامان هم به رفتار انسان‌ها. حالا رفتار انسان‌ها به چه تأثیر داره، به چه چیز بستگی داره، خیلی مهمه. رفتار انسان‌ها به یک چیز محکمی بند باشه. به چه چیز بند باشه؟ به خدا وصل باشه، به کلام خدا وصل بشه. دوباره آدما وصل بشن به خودشون، فقط به اختیار خودشون، به سلایق خودشون، که همین آش و همین کاسه میشه. اونجا باید یک آقا بالا سری باشه، اونا رو امر و نهی بکنه، ازش حساب ببرن. کسی سوء استفاده بکنه، بالاخره از یک قانونی بترسه. از قانون دنیا که نمیترسه، از قانون خدا بترسه، از جهنم خدا بترسه، بفهمه که خدا داره، صاحب داره این عالم. اون خدا قدرتش بی انتهاست، میتونه دوباره آدم رو زنده کنه. و تمام اینها، اون آدم وقتی که رفتارش رو از خدای یگانه میگیره، اون رفتارها باعث این میشه که اون جامعه، اون کشور و در نهایت یک جهان آباد بشه. غیر از اینه، این صحبت آیا غیر منطقیه؟ شما بگید. در نماز سنت قبله مهم نیست، آیه بدعت نیست، توضیح دادم، نه بدعت نیست، اشکال نداره، آیه قرآن هست، عین ما تولو فسم و وجه الله، هر طرف رو بکنید خدا آنجا هست. اما حالت عادی که آدم میتونه نماز بخونه، رو به قبله نماز میکنه. برای چیزهای اختیاری یه سری میدانهای آزادی بیشتر داده میشه، این چیز طبیعیه. و اینکه در ماشین در حال حرکت روی چه اساسی و دلیل میشه خوند، ممکنه حدیث موردی رو بفرمایید چنین موضوعی رو من هیچ گونه نمیتونم قبول کنم و این از دید من تمسخر دین هست. شما این رو از زیبایی دینم میتونید ببینید عزیزم، نگاه کن دین اسلام سخت نگرفته، شما کار داری، عجله داری، به عجله تو احترام گذاشته، میگه خب شما این چهار رکعت نماز واجب رو خوندی، وقت دادی، ولی برای نماز اضافه مستحب شما دیگه نمیخواد وقت رسمی بدی. میتونی تو مسیر سوار ماشین، میتونی پای پیاده تو ذهنت نماز بخونی. مثل چیه؟ مثل نماز قصر و جمع مسافر. آدم مسافر نماز عصر رو بیاد ظهر بخونه، نماز عشا رو بیاد مغرب بخونه، حالا بنابر دیدگاه اهل سنت که جدا میخونن. چطور امکان داره که نماز عصر بیاد ظهر بخونه؟ مسخره است که؟ نه، این جزء زیبایی دینه که نمیخواد دو بار وقت ازت بگیره، دو بار کارت رو متوقف کنی برای نماز. تو مسافرتی، برو لذت ببر از تفریحت که هزینه کردی. تو الان اومدی دکتر، برو راحت باش. اینا جزء اون به حساب رخصت‌ها و آزادی‌هایی هست که داده شده. در حد اقل اون به حساب وقت رسمی به شکل و هیئت رسمی در حد اقل و دیگه مابقی براش تخفیفات ویژه قائل شده. این خدا رو شکر اینجوریه. انصافا شما که میرید مسافرت، ما که میریم مسافرت، احساسم کردیم که آدم چقدر راحت میشه، واقعا سبک میشه عبادت ها، برای این که آدم ها دیگه تو به خاطر خدا و به خاطر عبادت تو رنج نیفتن. خدا این رنج رو دوست نداره. برای روزه هست، برای حج هست، برای همه چیز این رخصت ها در دین اسلام وجود داره. و آیش هم عرض کردم در سوره مبارکه بقره هست، بینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف شما رو بکنید خداوند همه طرف هست، قصه این چیز رو نخورید. مگه خب خدا مگه توی این آیه گفته برای سنت یا واجب هستش؟ تو آیه مثلا در همین آیات قبل از این آیه فرموده که وقتی میخواید نماز بخونید فولوا وجوهکم شطره، وقتی میخواید نماز بخونید صورتتون رو به سمت کعبه بکنید، اجازه نیست. بعد میگه ولی هر طرف که رو بکنید خدا هست. اینجا خود پیامبر خداوند در نمازهای سنت همین کار رو انجام دادن. بعد ما متوجه میشیم خود پیامبر آموزگاره. در نمازهای واجب رو به قبله، در نمازهای سنت غیر رو به قبله هم نماز میخوندن سوار اسب، سوار وسیله سواری اون روز. ما هم سواری امروزمون، هیچ فرقی نداره. یعنی هر دو تا اجرا کردن، یکی برای واجب، یکی برای مستحب، و دو تا یکی که رو به کعبه بکنید، یکی که نه مهم نیست رو به کعبه بکنید، یکی نماز واجب، یکی نماز سنت. اینا همش براش دلیله و این چیزایی که من بلد بودم خدمت شما عرض کردم. موفق و تندرست باشید، خوشحال شدیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی